قطار نهم و پایانی سیاوش در آتش. موشکافی یکایک بیت‌های پایانی این تراژدی بس به درازا می کشد و به دور است از حوصله این فشرده گفتار. پس به ناچار تنها یک بیت را پرتوی از کنجکاوی خیال‌انگیز می افکنی. بزد دست آن موی شاهان گرفت، به خاری کشیدش به روی ای شگفت. موی شاهان یعنی موی شاهانه، اسم جمع به جای صفت مرکب آمده که در شاهنامه نمونه های بسیار دارد. اینک بررسی کنیم ای شگفت را در پایان این بیت که به چه معناست. بازگردیم به هزار و اندی سال پیش و یک راست به خراسان بزرگ رویم و به شهر طوس درآییم، به سرای خداوندگار سخن اندر شویم و در گوشه آرام بنشینیم. چه پاکیزه سرایی و چه مهبانویی. همون که هم نفس یگان مرد سخندان طوس است و از جمله بانوان دانشوری است، آشنا به فرهنگ نیاکان و زبان پهلوی، که هنوز تهجر و تعصب و خشک مغزی های کور زمانه چیرگی تازیان به گوشه پستویش نرانده بود، در این سرای شوکتی دارد زیبنده زن ایرانی. چه جامه‌ای ببردارد رنگین و آراسته، کشید قامت و گشاد چهر و ماه روی و مهربان، همان خود بتی دلربا. با جامی از کهنه شراب ارغوانی نرم نرمک به پیشگاه مرد نزدیک می شود. مباد آرامشش را برهم زند که در میان انبوه دفترهای کهن گرداگردش غرق است در داستان سیاوش. بانو می نگرد، قلم در دست مرد بر خود می لرزد. کنار گوشه های دفتر تر شده است از سیل اشک‌های پیاپی. سینی و جام بلور در دستش لغزید، رنگ رخسارش پرید، دلش فرو ریخت، همان جا خشکش زد. دانست که نباید نزدیکتر شود. مرد را چه می شود؟ ناگهان فردوسی سر از دفتر برداشت، رخسار تاب ناکش اینک تر بود و دژم. زل زد به چشمان بهت زده مهربان همسر و بانگ برداشت ای شگر شگر. هیبت آن صدا و صحنه چنان بود که ما به یک باره در کسری از ثانیه به زمان حال پرتاب شدیم. اما هنوز و همینک پژواک آن فریاد رازناک را که از نوک خامه فردوسی بر دل شاهنامه لغزید و از برق نگاهش به روزن چشمان همدمش رسید و از آنجا به سرعت نور کهکشانها را در نوردی، باز می شنویم ای شگه. انگار فردوسی در میانه شور و نقل داستان ناگهان روی به مخاطب می کند و هشدارش می دهد که خوب بنگر، این صحنه به مسلخ بردن آزادگان است که سیاوش نماد آن است. راد مرد پهلوانی که جز به نیکی نیندیشید و نگفت و رفتار نکرد. هان بنگر و از یاد مبر و بشناس دست های به خون آلوده را. چون این گوسپندوار سر در آخر روزمرگی مدار. به قتلگاه بردن بیگناهان و آزاد منشان را خار مشمار. اینک این سیاوش است که با همه دلاوری و پهلوانی و سرشت پاک دست بسته دژخیمان روی زمین کشیده می شود و به قربانگاه می رود. زگرسی و زان خنجر آبگون گروی زره بستد از بحر خون، پیاده همی برد مویش کشان، چون آمد بدان جایگاه نشان، بیفکند پیل ژیان را به خاک، نه شرم آمدش زو به نیز و نه باک. یکی تشت زرین نهاد از برش، جدا کرد از آن سرو سیمین سرش. پیلسم و لحاک و فرشیدورد سه تن از پهلوانان جوانمرد تورانی خود را به پیران می رسانند که چه نشسته ای؟ سیاوش به ناجوانمردی کشته شد و همینک فرنگیس در آستانه مرگ است. با شنیدن خبر فاجعه پیران از حال می رود. چو پیران به گفتار بنهاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. و چون به خود آمد با چندین اسب تیز تگ خود را به درگاه رسانید و فرنگیس را دید چون بیهوشان، گرفته ورا روز بانان کشان، به چنگال هر یکی تیغ تیز، ز درگاه برخواست رست خیز. ز اسپ اندر افتاد پیران به خاک، همه جامه پهلوی کرد چاک. بفرمود تا روزبانان در، ز فرمان زمانی بتابند سر. بیامد دمان پیش افراسیاب، دل از درد خسته دو دیده پراب. پیران وزیری است با تجربه و کار آزموده و می‌داند که باید جلوی خشمش را بگیرد که بتواند با دیکتاتور سخن بگوید، وگرنه او هرگز در این شرایط گوش شنوا ندارد. پس به آرامی آغاز به سخن می‌کند. چه آمد زبد بر تو ای نیک خوی، که آورد این اخترت آرزوی؟ چرا بر دلت چیره شد خیر دیو، ببرد از رخت شرم گیهان خدیو؟ بکشتی سیاوخش را بیگناه، به خاک اندر انداختی نام و جاه. به ایران رسد زین بدی آگهی، بگرید بر این تخت شاهنشهی. کنون زو گذشتی به فرزند خیش، رسیدی به تیمار و پیوند خیش. چو دیوانه از جای برخواستی، چون این خیره بد را بیاراستی. به فرزند با کودکی در نهان، درفشی مکن خیشتن در جهان. که تا زنده ای بر تو نفرین بود، پس از مرگ دوزخ آیین بود. پس به نرمی میگوید اگر نگرانی تو از فرزند سیاوش است، در شکم فرنگیز چاره کار ساده است. بی جهت دخترت را شکنجه مکن، که کودک را بیندازد. چندی درنگ کن که او خود به دنیا آید، بعد هرچه خواستی بکن. نوزاد در اختیار توست و تا آن روز فرنگیز را به من بسپار. شیوه گفتار و هشدار سنجیده پیران کارگر می افتد و افراسیاب دیوانه را آرام می کند. بدو گفت از انسان که گفتی بساز، مرا کردی از خون او بی‌نیاز. سپهدار پیران بدان شاد گشت، از اندیشه و از غم آزاد گشت. بیدرنگ از نزد افراسیاب باز می گردد و فرنگیس را از دست دژخیمان نجات می دهد و به شهر و کاخ خود می برد و می سپاردش به گلشهر همسر خیش. چو آمد به ایوان به گلشهر گفت که این خوب رخ را بباید نهفت. فرنگیس دردمند چندی در کاخ پیران بود تا کیخسرو را بزاد. گلشهر و پیران و فرنگیس بسی شادی کردند از این خجسته زایش. اما کار بر پیران دشوار بود، چرا که طبق سخنی که گفته بود باید نوزاد را نزد افراسیاب می برد و در این صورت بیگمان کشته می شد. پس طرحی در انداخت. روزی شادمان نزد افراسیاب رفت و مژده داد که خدمتکاری به خیل پیشکارانت افزوده شد. پادشاه توران که پس از کشتن سیاوخش با گذر زمان اندکی آرام گرفته بود، دستور داد کودک را به کوهستان نزد شبانان برند و هیچ از نژاد و تبارش با کس نگویند. پیران که در پوست خود نمی گنجید فرمان برد و به شتاب بازگشت و بر این نیز بگذشت چندی سپر، به آواز از این هیچ نگشاد چه. چو شد 7 سال گو سرفراز، هنر با نژادش همی گفت را. آوازه کودک 7 ساله سیاوخش باری دیگر خواب و آرام افراسیاب را رو بود و دانست روزی پی به نژادش میبرد و به کین پدر کمر خواهد بست. پیران را گفت که او را به سان پدر سر بباید برید. پیران دوباره اندیشناک می شود و می گوید او کودکیست شبان پرورده و به دور از آموزش فرهنگ، دل غمین مدار. پس به دیدار کیخسرو می رود و می گوید باید نزد افراسیاب روید، آگاه باش که او هرچه می پرسد تو پاسخی باژگونه و بیراه دهی. به نزدیک کیخسرو آمد دمان، به رخ ارغوان و به دل شادمان. بدو گفت که از دل خرد دور کن، چو رزم آورد پاسخش سور کن. مرو پیش او جز به بیگانگی، مگردان زبان جز به دیوانگی. مگر ایچ گونه بگرد خرد، یک امروز بر تو مگر بگذرد. گرایش به نیکی و بدی در نهاد همه هست و همه کس میتواند بستر رشدی فراهم کند برای هر کدام و این منشأ تفاوت‌های رفتاری مردمان است. پیران گرچه سپهسالار و وزیر دیو آدم خاره‌ای چون افراسیاب است و در نهایت باید جانب او را بگیرد، اما شخصیت و منش او به گونه ایست که بیشترین تلاشش را می کند که از جنگ و خونریزی و افسون خواهی جلوگیری کند و نگذارد ستمی بر کسی رود و این طرز رفتار در برخورد با سیاوخش را دیدیم و رهاندن فرنگیس از مرگ حتمی و اینک نیز راهی برای نجات کیخسرو. کاری می کند که افراسیاب با دیدن نوجوان غرق خجالت و شرم شود. آری افراسیاب ستم پیشه از کرده خود پشیمان می شود و وجدان فروکوفتش اندکی می جنبد و این همه را مدیون رای و خرد وزیر و مشاوریست پاک سرشت. کاش گردا گرد حاکمان جبار و ستم پیشه و مطلق الانان به جای چاکران و مفت خارگان شکمباره یکی دوتن همچون پیران و امیر کبیر و قائم مقام فراهانی بودن. باری پیران و کیخسرو به آموزش دیده به کاخ افراسیاب می روند و نزدیک می شوند. آزمونیست بس خطرناک، چرا که با کوچکترین اشتباه دوباره دیگه خشم افراسیاب به جوش می آید و این بار که خسرو نوجوان است که به مسلخ می رود. اما همی رفت پیشن در اون شاه گرد، سپهدار پیران ورا پیش برد. بیامد به نزدیک افراسیاب، نیا را رخ از شرم او شد را. زمانی نگه کرد و او را بدید، همی گشت رنگ رخش ناپدید. ز درد دلش هیچ نگشاد چهر، زمانه به دلشندر آورد مهر. بدو گفت که ای نو رسیده جوان، چه آگاهی استت به روز و شبان؟ برای گوسپندان چه کردی همی؟ زمین را چگونه سپردی همی؟ چون این داد پاسخ که نخچیر نیست، مرا خود کمان و زه و تیر نیست. بپرسید بازش از آموزگار، بد و نیک و از گردش روزگار. بدو گفت جایی که باشد پلنگ، بدرد دل مردم تیز چنگ. سه دیگر بپرسیدش از مام و باب، از ایران و از شهر و از خرد و خواب. چون این داد پاسخ که در رند شیر، نیارد سگ کارزاری بزی. بخندید خسرو ز گفتار اوی، سوی پهلوان سپه کرد روی. بدو گفت کین دل ندارد به جای، ز سر پرسمش پاسخ آرد ز پای. نیابد همانا بد و نیک از اوی، نزینسان بود مردم کین جوی. شو این را به مادر سپار، به دست یکی مرد پرهیز کار. و بدین سان با درایت پیران، کیخسرو فرزند سیاوش و فرنگیز، یار وفادار او، در خاک توران زنده میمانند و از چنگال دیو کین و خشم افراسیاب جان به در میبرند. از این پس ادامه داستان با نام کین سیاوخش است و در 700 بیت که خود دست مایه گفتاری است دیگر. روان سیاوش پر از نور با. پایان داستان سیاوش در آتش. گزارش و خوانش اکبر پدرام، دهم دی ماه 1396 خیامی.